بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
انفجار دو بمب در شهر لاهور پاکستان شماری کشته بر جای گذاشت. در تهران نیروهای ضد شورش شماری از تظاهرکنندگان را بازداشت کردند. آیت الله مکارم شیرازی خواستار مذاکره با معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری شد. ساعت 21، درود به شنوندگان گرامی، به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. آخرین ساعت‌های دوشنبه 16 آذر را می‌گذرانیم. فردا هوای اغلب شهرهای کشور به استثنای یزد، شیراز و اصفهان ابری و بارانی خواهد بود و در برخی شهرهای شمالی مانند ارومیه، تبریز، اردبیل، زنجان، نوشهر، شاهرود و قوچان بارش برف هم پیش بینی می‌شود. دمای هوای تهران بین 4 تا 7 درجه سلسیوس بالای صفر در نوسان خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا مجله شبانگاه ماهی را به مدت 1 ساعت با خبر و گزارش تقدیمتان می‌کنیم. نخست مهمترین خبرها را از همکارم نیما تمدن می‌شنویم. با سلام به شما.
با سلام. به گفته مقام‌های پاکستانی انفجار دو بمب در یکی از بازارهای شهر لاهور در شرق پاکستان دست کم 7 کشته و نزدیک به 30 مجروح بر جای گذاشته است. تصاویر تلویزیونی مغازه‌ها و خودروهایی را نشان می‌دهد که در آتش می‌سوزند و امدادگران در حال تلاش برای نجات افراد احتمالاً زنده هستند. دلیل انفجارهای روز دوشنبه در لاهور هنوز مشخص نیست. پیشتر در روز دوشنبه با حمله یک بمب‌گذار انتحاری به دادگاهی در شهر پیشاور 10 تن کشته و بیش از 40 تن مجروح شدند. شبه نظامیان بنیادگرای اسلامی در ماه‌های اخیر عامل بمب‌گذاری‌های خونین در پاکستان بودند. در تهران امروز نیروهای امنیتی و بسیجی در مقابله با هزاران تن از معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری اقدام به شلیک گاز اشکاور کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه دور جدید تظاهرات در شرایطی برگزار شد که ماموران امنیتی به شدت با تظاهرکنندگان برخورد کرده بودند. این خبرگزاری به نقل از شاهدان عینی گزارش داد که نیروهای ضد شورش شماری از تظاهرکنندگان را بازداشت کردند. خبرگزاری رویترز نیز در این باره به نقل از یک شاهد عینی گزارش داد که حداقل 10 نفر بازداشت شدند. همزمان با برگزاری تجمع‌ها و تظاهرات دانشجویان در دانشگاه‌های مختلف تهران، گزارش‌هایی نیز درباره تظاهرات دانشجویان در دیگر شهرهای ایران انتشار یافته است. به گزارش سایت‌های دانشجویی و هوادار میرحسین موسوی، دانشجویان در دانشگاه‌های رازی کرمانشاه، فردوسی مشهد، اصفهان، عراق و کرمان اقدام به برگزاری تجمع و تظاهرات کردند. آیت الله ناصر مکارم شیرازی، یکی از مراجع تقلید شیعیان در قم، خواستار تفاهم گروه‌های اکثریت و اقلیت پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران شد. آیت الله مکارم شیرازی ضمن تأکید بر لزوم برخورد با افرادی که او عده معدودی آشوبگر خیابانی مینامید، افزود بالاخره آنها 13-14 میلیون نفر هستند و افراد همین کشورند. اشاره آقای مکارم شیرازی به هواداران میرحسین موسوی، یکی از نامزدهای معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری بود. این مرجع تقلید با اشاره به اینکه در کشورهای دیگر با 2 میلیون و 3 میلیون مخالف می‌نشینند مذاکره می‌کنند، گفت باید نشست و مذاکره کرد و شرط آن هم ایجاد یک فضای آرام است. و دیگر اینکه روزنامه کویت تایمز چاپ کویت روز دوشنبه به نقل از شیخ محمد الصباح وزیر امور خارجه این کشور نوشت که وی از ایران برای حضور در اجلاس سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس دعوت نکرده است. ایران عضو شورای همکاری خلیج فارس نیست، اما در گذشته به عنوان عضو ناظر در اجلاس سران این شورا دعوت شده بود.
با سپاس از نیما تمدن، اینک نگاهی به سرفصل آنچه در ادامه مجله خواهیم شنید. مراسم سالگرد 16 آذر با حضور گسترده دانشجویان در دانشگاه‌های سراسر کشور برگزار شد. در جریان گرد همایی‌ها و تظاهرات روز دانشجو، شعارهای مرگ بر دیکتاتور در فضای دانشگاه تنین افکند. اظهارات چند شاهد عینی را در این باره می‌شنویم. در گفتگو با یک فعال دانشجویی پیشین، چگونگی وقوع حادثه 16 آذر 1332 را مرور می‌کنیم. پرستو فروهر فرزنده پروانه و داریوش فروهر نتوانست از کشور خارج شود. همه اینها و بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا. در پی فراخوان دانشجویان سبز برای تجمع و تظاهرات در روز دانشجو 16 آذر، دانشجویان بسیاری از بامداد دوشنبه خود را به مکانهای اعلام شده تجمع در دانشگاه‌های مختلف رساندند. نه تنها در محل دانشگاه‌های اعلام شده در تهران، که در شهرستان‌ها نیز دانشجویان با وجود تمام تدابیر امنیتی زمان را برای گرد همایی خود از دست ندادند. این در حالی است که به واسطه جو موجود رسانه‌ها خارجی از اجازه فعالیت محروم شدند و تا پایان روز 18 آذر مجاز به پوشش خبری رخدادهای ایران نیستند. شبکه اینترنت و تلفن‌های دستی هم دچار اختلال شده است. خبرهای رسیده توسط شاهدان عینی حاکی از آن است که در برخی دانشگاه‌ها میزان خشونت‌ها بالا بوده است. درباره برگزاری مراسم سالگرد 16 آذر با شاهدان عینی در نقاط مختلف تهران و شهرستان‌ها گفتگوهایی انجام داده‌ایم. در تظاهرات روز دانشجو روز 16 آذر، نیروهای ضد شورش به درگیری با معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد در تهران پرداختند. کاوه یکی از کسانی که در مرکز تهران شاهد برخورد نیروهای ضد شورش بوده است، به بهروز کارونی از رادیو فردا چنین میگوید.
تظاهرات تقریبا از خیابون مرسال شیرازی داخل خود خیابون انقلاب و خیلی شلوغ بود. از صبح که ساعت تقریبا 10:30 روز تظاهرات خیلی سنگین، خیلی شلوغ بود. نیروها امنیتی همه اومدن، تعداد نیروها خیلی زیاد بود که مردم تقریبا سرکوب کردن اون ساعت. بعد نیروها کلا دور تا دور دانشگاه تهران رو کامل گرفتن، بستن، ورودی خیابونا رو بستن مجددن. سر خیابون فلسطین درگیریه، بعد خیابون بزرگمهر رو کامل نیروها گرفتن، همه دست نیروهای امنیتی. بعد خیابون 16 آذر سرش خیلی شلوغ، مردم منتظرن حالا کوچیک‌ترین جرقه‌ای که حالا دوباره درگیری پیش بیاد. الان در حال حاضر کلا هم اطراف خود دانشگاه فعلا خیلی شلوغه تا اینکه دوباره درگیری شروع بشه.
آیا مناطقی که شما بودین و تظاهرات بود شاهد برخورد نیروی انتظامی و یا نیروهای ضد شورش با تظاهرکنندگان بودین؟
بله، به شدت برخورد شدید، بدون اینکه حالا در نظر بگیرن که حالا پیرمرد، پیرزن، دختر، هر کسی که وسط جمعیت بود، به محض اینکه شروع به شعار دادن می‌کردن جمعیت معترضین، به شدت برخورد می‌کردن. دور میدان انقلاب یه خانم موسنی رو زدن که تمام سر صورتش خونی بود.
آیا فقط این حملات یا برخوردا فقط منحصر به باتوم و یا گاز اشکاور بوده؟
دور تا دور دانشگاه، یعنی خارج دانشگاه، گاز اشکاور خیلی استفاده شد، باتوم، چوب، میلگرد، وسایل حالا کلا. منتها داخل خود، از داخل دانشگاه صدای تیراندازی می اومد، تیر هوایی بالا داخل دانشگاه، ولی صدای تیر هوایی از داخل دانشگاه خیلی می اومد نزدیکای ساعت 1:30-2. منتها توی خیابونای اطراف، فقط توی خیابون فلسطین تیراندازی شد، اونم توسط فکر میکنم نیروهای بسیج بود، چون که لباس شخصی بودن همشون. نیرو انتظامی فقط باتون بوده و گاز اشکاور.
فکر میکنید که جهتگیری و سمت و سوی شعارهایی که تظاهرکنندگان میدادند چگونه بود؟
شعارها والا بیشتر کلا، یعنی حالا متوجه دولت دیگه، یعنی همون شعارهای مرگ بر دیکتاتور، دولت کودتا، نمیخوایم نمیخوایم، همه کاملا شعارها دیگه به این شکل پیش میره.
پیش از تظاهرات یا روز دانشجو، نیروهای انتظامی و نظامی تهدید کرده بودند تظاهرکنندگان رو. فکر میکنید که این تهدیدها آیا تأثیری داشت بر روی حضور معترضین در خیابونها و دانشگاه ها؟
نه، واقعا تأثیر نداشت. بخاطر این جمعیت امروز از جمعیت دفعه قبلی خیلی بیشتره، یعنی هیچ تهدید، مردم تازه بیشتر، جمعیت امروز خیلی خوب بود و هیچ تأثیری نداشت که تهدید کرده بودن، گفته بودن هر کسی که حضور پیدا بکنه باهاش برخورد میشه.
بهروز کارونی با یک شاهد عینی در حوالی دانشگاه درباره مداخله نیروهای ضد شورش در جریان تظاهرات دانشجویان گفتگو می‌کرد. در استان کردستان نیز مراسم روز دانشجو در دانشگاه‌های شهرهای سنندج و رازی در کرمانشاه با سردادن شعار و سرودخوانی برگزار شد. به گفته یک شاهد عینی، گرد همایی و تظاهرات دانشجویان در کردستان با شرکت شمار زیادی از مردم و همراه با آرامش بوده است. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا در گفتگو با اجلال قوامی، یک فعال حقوق بشر در استان کردستان، چگونگی برگزاری مراسم 16 آذر در دانشگاه سنندج را جویا شده است.
این مراسم ابتدا در چیز برگزار شد، سال مولوی دانشکده ادبیات دانشگاه کردستان، حلوش ساعت 9 با حضور بیشمار دانشجویان. بعد این نارا آفرین دانشون تو موته دانشگاه کردستان و شعارهایی رو به سر دادن اونجا.
تعداد دانشجویانی که در دانشگاه شهر سنندج در مراسم روز دانشجو شرکت داشتن چقدر برآورد میشد حدوداً؟
در حدود 1000 نفر. با استقبال بیشمار این دانشجویان بود، اصلا بی‌نظیر بود. بعد حالا ما میگیم بعد دوران اصلاحات از 82 به این ور همچین جمعیتی که تو دانشگاه کردستان جمع شده بودن حقیقتا بی‌نظیر بود.
از نظر تعداد شرکت کنندگان شما میگین که بی‌نظیر بود؟
بله، از لحاظ کمیت، از تعداد شرکت کنندگان و شعارهایی رو با عنوان دانشجو میمیرد، ذلت میپذیرد، مرگ بر دیکتاتور، زندانی سیاسی آزاد باید گرایی، همچین شعارهایی هم سر دادن.
آیا درگیری یا خشونتی در این تجمع به وقوع پیوست؟
نه، هیچ خشونت و درگیری در این تجمع به وقوع نپیوسته. اما دیشب ظاهراً سهراب کریمی، دانشجوی کارشناس ارشد علوم سیاسی و از فعالان دانشجویی کرد در تهران، در منزل شخصیش هم بازداشت شده.
آقای قوامی، گزارش ها حاکیه که خطوط اینترنت در تهران کارکردش محدود شده. در استان کردستان چگونه است وضعیت اینترنت؟
بله، در استان کردستان هم از روز شنبه یکی دو روز که ایمیل ها و یاهو مسنجر بانی می شد، اینترنت هم به شدت سرعتش کاهش پیدا کرده بود. اما از امروز اول صبح ایمیل ها وا می شه و اینترنت کماکان سرعتش پایینه.
بکتاش خمسه‌پور با اجلال قوامی، فعال حقوق بشر در کردستان، درباره چگونگی تظاهرات روز دانشجو در این استان گفتگو می‌کرد. در همین راستا گفتگوی همکار دیگرم، هانا کاویانی، را درباره مشاهدات عینی یک دانشجوی دانشگاه هنر حدود ساعت 2 بعد از ظهر در حوالی دانشگاه تهران می‌شنوید.
من ساعت 4:15 امروز رسیدم حدود تقاطع 4 ولیعصر. وقتی که رسیدم اونجا یه تراکم شدید جمعیتی رو دیدم. بلافاصله حمله نیروهای انتظامی شروع شد، تیراندازی صورت گرفت. حالا فکر می‌کنم هوایی بود. نیروهای لباس شخصی مردم رو به سمت بالای خیابون ولیعصر متبرخ کردن. رفتیم بالا، به هر ترتیبی بود خودمون رسیدیم داخل خیابون انقلاب. داخل خیابون انقلاب به شدت ترافیک بود و جمعیت بسیار متراکم دو طرف خیابون حضور داشتن. شعار نمیشد داد، چون شاید باورتون نشه من از سال 75 به این طرف که تو این تظاهرات شرکت میکنم این همه نیروی لباس شخصی یک جا ندیده بودم. یعنی اگه سوزن از آسمون ول میشد رو کلاه اینا گیر میکرد، اینقدر جمعیت زیاد بود. خب اجازه توقف نمیدادن، مردم تو پیاده راه یه حالت رفت و برگشتی بود، در واقع مسیر رو رفت میرفتن و دور میزدن، این مسیر یه حلقه بسته ایجاد کرد و مردم توی عمل خیلی ابتکاری و نیروهای انتظامی ها مجبور شدن هی میبادن خیابونه بیشتر رو میبستن، اجازه نمیدادن. تا حدود ساعت 6 که دیگه از وصال به بعد اجازه حضور مردم نمیدادن. ولی چیزی که خیلی زیاد بود حجم گسترده نیروهای انتظامی بود. تا همین الان، یعنی من الان تو خیابون انقلاب رو دید ندارم، الان تو آینه عقب نگاه میکنم نمیبینم، ولی تا ساعت 1:30 تراکم جمعیت همچنان بود. خیلی از 13 آبان طولانی تر شد، 13 آبان 2:30 بعد از ظهر تموم شد تقریبا، ولی هنوز تا الان ادامه داره. نیروهای لباس شخصی کم شدن، حالا فکر کنم خسته شدن رفتن چون از صبح اینجا بودن. متقابلشون آدمایی رو من دیدم با یه آقای نسبتا مسن 54-55 سالی داشت صحبت میکردم، ایشون میگفتش که من از ساعت 8 صبح دارم این دور خیابون انقلاب رو توی حرکت بیزیشک میرم و دور میزنم و خیلی ها این کار رو میکردن. شعار چون نمیتونستم بدن، یه حرکت ابتکاری دیگه دیدم مردم انجام میدن، صلوات میفرستادن. تو هر فاصله که جمعیت با هم جمع میشدن شروع میکردن صلوات فرستادن. یه نفر رو هم دیدم بازداشت کردن، یه آقایی بود که مرگ بر دیکتاتور گفت، بعد گرفتنش و اون نال افسری که گرفته بود میگفت بیا ببرم توی دیکتاتور.
گفتگوی هانا کاویانی را با یک شاهد عینی می‌شنیدید که البته ساعت 2 بعد از ظهر همچنان که اعلام کردم به وقت اروپا انجام شده بود که می شود 4:30 بعد از ظهر به وقت تهران. در اینجا به چند پیام که از جانب شما شنوندگان گرامی دریافت کرده ایم گوش میکنیم که در طول آنها درباره 16 آذر نظرات خودتون رو بیان کردید.
امروز هم تو دانشگاه گیلان درگیری بود. مأموران انتظامی و بسیجی جلوی دانشگاه تجمع کرده بودن. یک گروهی هم با پرچم ایستاد جلوی دانشگاه بودن. چند نفر هم توسط نیروهای انتظامی دستگیر شدن.
در رأس ساعت 15 در چهارراه میرداماد ولیعهد مردم و دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر تظاهرات برپا کرده بودند که مورد حمله نیروهای انتظامی قرار گرفتند. این تظاهرات همچنان ادامه داره.
در دانشگاه تهران با مردم به شدت برخورد میشه و امنیت مردم مختل گردیده. امید است که این راه نجاتی باشه که مردم بتونن نجات پیدا کنن.
الان میدون انقلاب هم اینجا تقریبا یه دژ نظامیه. الان تو خیابون کارگر داریم بیریم به سمت شمال، نتونستیم بریم سمت دانشگاه، ولی اینجا تقریبا یه دژ نظامیه. کلی نیروی ضد شورش دو طرف خیابون مستقرن و فضای میدون انقلاب به سمت دانشگاه به شدت مصاحب بود.
درگیری شدید در خیابون انقلاب، درگیری در دانشگاه تهران. بسیجی ها اجازه برگزاری هیچ مراسم رو نمیدهن. انبوه جمعیت زیاد در داخل دانشگاه دارن شعار میدن. انبوه جمعیتی از میدان امام حسین تا میدان فردوسی شعار میدن.
روز دانشجو محدود به 16 آذر نمیشه. روز دانشجو روز آزادی خواهی و اعتراض بر محدودیت هاست و همه روز و همه ساعت روز دانشجو و روز آزادیه. زنده باد آزادی، زنده باد صلح و دوستی، مرده باد دیکتاتوری، مرده باد خشونت، مرده باد اسارت.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00420221124113.
به ویژه که در تماس‌های خود با ما میتونید مشاهدات خودتون رو در روز 16 آذر به ما اطلاع بدید. سابقه آنچه روز دانشجو نام گرفته به 57 سال پیش از این باز می‌گردد. کمتر از 3 ماه پس از آنکه نیروهای نظامی هماهنگ با طرح‌های چندین ماهه سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی آمریکا و بریتانیا دولت دکتر محمد مصدق را به زیر کشیدند، در روز 16 آذر 1332 مصطفی بزرگنیا، مهدی شریعت رضوی و احمد قندچی، سه دانشجوی دانشگاه تهران، به ضرب گلوله نیروهای نظامی کشته شدند. در آغاز در اینجا گفتگوی امیر مصدق کاتوزیان با بابک امیر خسروی، یکی از فعالان دانشجویی و سیاسی آن دوران، ماجرای 16 آذر 1332 را پرسیده است.
شاید آرامترین روز دانشگاه بود، یعنی هیچ برنامه‌ای برای تظاهرات پیش بینی نشده بود، برخلاف اون چیزی که شایعه که گویا دانشجویان علیه آمدن نیکسون به ایران دست به تظاهرات زده بودند به خاطر این تظاهرات بود که به دانشجویان حمله شد. این چیز اصلا به کلی نادرسته. ببینید اون که اصلا نیکسون نه در 16 آذر بلکه در 18 آذر وارد تهران شد و اصلا دانشجویان اطلاعی از آمدن نیکسون نداشتند. حمله نیروهای نظامی سر کلاس بود، دانشجویان سر کلاس بودند و برای دستگیری چند نفر از دانشجویان که به این بهانه که گویا چکلک در آورده بودند علیه سربازا، آمدن از داخل کلاس مهندس شمسی معلم نقشه‌برداری این دانشجویان رو دستگیر کردند. اعتراض به این یک اقدام خیلی خشن نظامی بود که زنگ دانشجوی فنی رو زدن. دانشجویان آمدن به سالن دانشجوی فنی و در اونجا نظامی‌ها شعار مرگ بر شاه می‌دادند و در این اوضاع اول و سربازا دستور داشتن تیراندازی کردن، 3 نفر رو شهید کردن.
بعد این رویداد چه اثری گذاشت روی دانشجویان، دانشگاه و جامعه؟
این رو به عنوان واقعا نقطه آغاز دیکتاتوری 25 ساله ارزیابی کرد. دانشگاه تهران در حقیقت تنها دانشگاه ایران بود، چون دانشگاه کوچیکی تبریز بود همینو بس، 2-3 تا کالج و دانشکده کرج و دانشکده نفت آبادان بود و به همین مناسبت جایگاه دانشگاه تهران برای جامعه اون روز برجسته بود و به خصوص اینکه پس از 28 مرداد بین دو نیروی اصلی دانشجویی که دانشجویان طرفدار حزب توده ایران بودند و جبهه ملی طرفداران نهضت ملی که متأسفانه قبل از 28 مرداد خیلی به علت سیاست نادرست رهبری حزب توده ایران در قبال دولت دکتر مصدق همیشه تنش و درگیری بود، خلاصه هر دو این نیرو یک بار متوجه شدن که در برابر یک کودتای نظامی قرار گرفتن و هم نزدیک شدن. در بسیاری از دانشکده‌ها کمیته‌های مشترک تشکیل می‌شد، اکشن‌های متعددی به طور واحد از سوی هر دو نیرو با تدارک قبلی پیگیری می‌شد و صورت می‌گرفت و برای رژیم کودتا سرکوب این جنبش بسیار مهم و حیاتی بود. ماجرایی رو که اون روز پیش آمده بود بهانه کردند و ریختن به دانشگاه فنی و 3 نفر از دانشجویان رو به قتل رسوندن، ادعی رو زخمی کردند. نیروی نظامی وارد دانشگاه شد که از یکی دو ماه قبل آغاز شده بود و این خیلی دانشجویان رو ناراحت می‌کرد، عصبانی بودند از این جریان، ولی دولت برای اینکه بتونه خودشو در دانشگاه تحمیل بکنه سربازها و نیروی نظامی رو مستقر کرد و بعد از اونم دیگه اجازه ندادن فعالیت اساسی بشه، با اینکه حتی 40 آذر تظاهرات دانشجویی صورت گرفت، ولی خب به تدریج با دستگیری تعدادی از رهبران جنبش دانشجویی و سرکوبایی که چند ماه پس از اون برای از بیان برداشتن سازمان‌های مخفی حزب توده ایران صورت گرفت، زمینه ساز یک دیکتاتوری بود که 25 سال طول کشید. با این عمل دولت کودتا موفق شد این جریان دانشجویی رو که همواره به صورت یک نیروی خیلی فعال و مهمی در جامعه برای حفظ آزادی‌ها بود، اونو از بین بردن.
سال روزای بعدی روز 16 آذر چه درجه اهمیتی رو داشته برای دانشجویان، دانشگاه و جامعه؟
البته این خیلی مهم بود، یعنی از سالهای 39 که یک مقداری آزادی‌های سیاسی در ایران آغاز شد و جبهه ملی به ویژه به طور فعالتری وارد میدان سیاسی شد، خب جنبش دانشجویی هم نه به صورت قبل ولی به هر حال به صورت فعالانی که بیشتر هم وقت طرفداران جبهه ملی بودن شروع کردن به فعالیت. نیروهای طرفدار حزب توده هم اون زمان عمدتاً در چارچوب همین جبهه ملی کار می‌کردند و شروع کردن به احیای این روز به عنوان روز دانشجو اعلام شد. پس از اون هم که کنفدراسیون جهانی دانشجویان در خارج از کشور به وجود اومد، در یکی از کنگره‌ها 16 آذر رو به عنوان روز دانشجو اعلان کرد و خب یادبود این 16 آذر همینطور تا انقلاب بهمن تکرار میشد، از خاطره ها زدوده نشد. بعد از انقلاب هم دانشجویان دانشگاه تهران از لحظه‌ای که شروع کردن به فعالیت‌های سیاسی به این 16 آذر رو همچنان به عنوان روز دانشجو احیای مجدد کردن، هنوز هم می‌بینید که ادامه داره و تبدیل شده به میادگاه دانشجویان دفعه نه تنها دانشگاه تهران بلکه تمام دانشگاه‌های سرتاسری کشور به عنوان روز اکسیون یادبود دانشجویانی که اون روز برای آزادی جان خودشون از دست دادن، برای آرمان‌هایی که اونها در این راه شهید شدن.
حالا که جنبش سبز در 5 ماه گذشته شکل گرفته، فعالیت‌های دانشجویی با چه چالش‌هایی روبروست؟
بخش جدایی ناپذیر این جنبشن و در داخل جنبش هم به عنوان یک نیروی خیلی فعال و پوینده دارن عمل میکنن. از چند چیز به عقیده من باید پرهیز کرد. یکی این که به دی معمولا میخوان که دانشجویان عملا خلأ یا ضعف نیروی سیاسی رو پر بکنن و در واقع تمام فعالیتایی که کارهای وظایفی که بوخته نیروی سیاسی است دانشجویان بوخته بگیرن، که این یک کار نادرستیه، برای که دانشجویان باید کلا و اساسا در چهارچوب و کادر دانشگاه و دانشجویی عمل بکنن، ولو اینکه بخشی از همین جنبش سبزن. یکی هم از باید کوشش کرد که از رادیکال شدن و اقدام به کارهایی که جنبش به خشونت بکشه هم باید با تمام این رو پرهیز کرد. قلب تپنده جنبش آزادی‌خواهی رو نباید از فعالیت انداخت. برای این باید کوشش کرد که حتی مقدور دستگاه حاکمه و پلیس و نیروهای امنیتی نداد که بتونن با سرکوب جنبش دانشجویی زمینه رو برای یک دیکتاتوری گسترده‌ای آماده بکنن. البته شرایط امروز شرایط سال 32 نیست، این کار بسیار بسیار مشکل تره، نیروهای دانشجویی بسیار گسترده ترن، جامعه هم در یک شور و هیجان دائمیه، ولی خب این خطر همیشه هست که باید از افراد و تفرید بغلی من پرهیز کرد.
پرستو فروهر فرزند پروانه و داریوش فروهر که در سالگرد قتل‌های سیاسی و برای برگزاری آیین بزرگداشت پدر و مادرش به ایران سفر کرده بود، هنگامی که قصد بازگشت به فرانکفورت محل سکونت خود را داشت، توسط مقام‌های امنیتی از خروجش جلوگیری شد. علیرضا کرمانی در گفتگو با پرستو فروهر در این زمینه از او می‌پرسد.
من روز شنبه قرار بود که از ایران برم به محل سکونتم در آلمان در فرانکفورت. در فرودگاه بعد از اینکه از پست کنترل گذرنامه رد شدم، از طریق بلندگوها صدام کردن در بخش ترانزیت که بعد هم آمدند مامورینی و گذرنامم رو گرفتن، به من یک برگه دادن و گفتن که ممنوع الخروج هستم. بایستی مراجعه می کردم به اون نهادی که در ایران به ساختمان سنگی معروفه و امور امنیتی مسائل مربوط به گذرنامه رو رسیدگی میکنه. امروز به اونجا مراجعه کردم، به من گفتن که یک پرونده دارم در دادگاه انقلاب و تا وقتی که این پرونده تکلیفش مشخص نشه اونها از دادن گذرنامه من معذور هستن.
آیا شما پیش از این اطلاعی داشتین در مورد اینکه پرونده‌ای در دادگاه انقلاب یا هر دادگاه دیگری دارین؟
نه خیر، این پرونده جدید هست. تا اون جایی که من میدونم پرونده ایست که بر اساس شماره پرونده میشه فکر کرد که روز چهارم آذر ماه تشکیل شده، برای اینکه جزء شماره پرونده تاریخ تشکیل پرونده هم هست و این پرونده ارجاع شده به شعبه 12 دادگاه انقلاب. شاکیش تا اونجا که مسئول این شعبه به من گفت وزارت اطلاعات هست، ولی من اطلاعات دقیقی در مورد چگونگی این پرونده ندارم. خود مسئول شعبه هم نمیتونست اطلاعات دقیقی به من در این مورد بده و گفت پیگیری خواهد کرد، تا حدود یک هفته طول خواهد کشید تا بتونه یک جوابی در این مورد به من بده.
به اون نشانی که ساختمان سنگی به اونجا مراجعه کردین و آیا جایی که شما باید بهش مراجعه بکنین همون شعبه دادگاه انقلاب یا چیز دیگری است؟
بله همونه، من همون اونجا که مرکز امور امنیتی مربوط به کارهای گذرنامه است مراجعه کردم که به من گفتن بایستی به دادگاه انقلاب مراجعه کنم، چون اونها تا وقتی که این پرونده در دادگاه انقلاب هست کاری نمیتونن انجام بدن روی گذرنامه من. به همین دلیل من رفتم به دادگاه انقلاب و توضیح دادم که چه به من گفته شد اونجا.
و دادگاه انقلاب روشن کرده چه تاریخی رسیدگی خواهد شده به پرونده شما؟
نه خیر، هنوز هیچ مسئله مشخص نیست. به من گفتند که حدود یک هفته تازه طول خواهد کشید، مراحل اولیه پرسجویی که بایستی بکنند که این پرونده اصلا بر اساس چه مسائلی شکل گرفته و بعداً به من میتونن خبرش رو بدن.
خانم فروهر، پس بنابراین هنوز خود دادگاه انقلاب هم نمیدونه که برای چه چیزی یا برای چه کاری شما رو ممنوع الخروج کرده و میخواد تازه بعداً بررسی کنه؟
بله، و این خود این روند به لحاظ قانونی هم اونطور که به نظر من میرسه شاید صحیح نباشه، ولی اظهار نظر در این موارد رو من موکول میکنم به بعد از اون که یک مشاوره حقوقی بکنم و دقیقاً بدونم که چارچوب حقوقی و قانونی این قضیه چی هست.
در پیوند با رخدادهای 16 آذر، همکارم شهرام میریان هم گزارشی دارد از تظاهرات در آلمان.
همپای حرکت‌های همبستگی در شهرهای ایران در روز دانشجو، در خارج از ایران در آلمان هم از پیش از ظهر روز دوشنبه تظاهراتی در شهرهای بزرگ این کشور برپا شده. یکی از نخستین حرکت‌ها در این راستا برپایی تظاهراتی در برابر کنسولگری جمهوری اسلامی در شهر فرانکفورت است. پیش از این حرکت دانشجویان دانشگاه شهر فرانکفورت هم با انتشار قطعنامه‌ای حمایت خودشون رو از روز دانشجو و خواسته‌های صنفی و مدنی دانشجویان ایران ابراز کردند. سخنگوی این حرکت خانم شهناز مرتب است.
تعداد زیادی اینجا در حمایت از مردم ایران در مقابل کنسولگری جمع شدیم و اتفاقی که امروز اینجا افتاد این که به محض اینکه ما اومدیم کل این خیابون رو پلیس بسته و وقتی سوال کردیم چه خبره گفتن ما با اطلاعاتی که از ایران گرفتیم و اخبار رو دنبال کردیم ایران خیلی شلوغه، تظاهرات زیادی تو ایرانه و احتمال اینکه اینجا شلوغ بشه زیاده و همین صحنه به ما نشون داد در ایران چه خبره. الان کنسولگری جمهوری جمهوری اسلامی ایران تأثیر شده در واقع.
خانم مرتب، شما الان در برابر کنسولگری جمهوری اسلامی در شهر فرانکفورت هستین، یک چادر اطلاعاتی هم برپا کردین و همینطور پرده ای نصب کردین که گزارش های تصویری از ایران رو نمایش بدین.
اخبار رو به صورت نوشته، اخباری که میرسه بلافاصله، الان ما اینجا انعکاس میدیم و از بلندگو اخبار رو دقیقه به دقیقه اعلام میکنیم. تعداد زیادی آلمانی اومدن اینجا و این کسایی هستن که از طریق تلویزیون های رسمی آلمان اخبار رو شنیدن و گزارش های راجع به ایران رو گرفتن و به اینجا اومدن. این حمایتی که به خصوص الان خارج کشور از مبارزات مردم تو ایران میشه واقعا قابل تقدیر.
با این گزارش شهرام میریان درباره تظاهرات در روز 16 آذر در آلمان به پایان مجله شبانگاهی میرسیم.
باد با جهان امروز، رادیو فردا.
میدونم میدونم نمیشه، میدونم اون منو نمیخواد، رویای من نه یک جواب نه حتی یک کلام. میدونم
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
ایرانی خیلی دوست دارم. شما چطور؟
بله، منم دوست دارم. موسیقی ایرانی خیلی قشنگه.
رادیو فردا صدای موسیقی زیبای ایرانی را به سراسر جهان میبرد.
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 1.
سبب منم که میش کردم، اما هر بی نمیدانم. اگه هیچ کس برام نمون واسینه که سبب منم.
شنونده ترانه شماره یک از مجموعه ترانه‌های برتر رادیو فردا بود. سبب نام این ترانه است به خوانندگی شادمهر عقیلی. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
تازه های جهان دانش. نوازش دست اعضای خانواده و فامیل درد بیماران سرطانی را التیام می بخشد. با روش های ساده نوازش و ماساژ، خانواده و دوستان بیمار می توانند نه تنها وضع روحی بیمار سرطانی را بهبود بخشند، بلکه به بهتر شدن وضع جسمی او نیز کمک کنند. پیشتر روشن بود که ماساژ طبی روشی برای التیام ناراحتی های بیمار سرطانی است، از جمله خستگی، تهوع، درد، افسردگی و ترس. اما پژوهش‌های جدید نشان می‌دهند که ماساژ درمانی نباید حتماً توسط اشخاص حرفه‌ای انجام گیرد. عامل مهم در درجه تأثیر درمان حرفه‌ای و صحیح بودن روش ماساژ نیست، بلکه وابستگی عاطفی بیمار به اعضای خانواده و دوستان و انتقال احساس آرامش و محبت است.
چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
در شرایط بین المللی کنونی اقدام دولت در ایجاد 10 مرکز تازه غنی‌سازی اورانیوم با منافع ملی ایران سازگار است؟ و در اینجا پاسخهای شما.
با توجه به مشکلاتی که حتی کشورهایی که سالیان سال دارای تأسیسات انرژی اتمی هستن دارن، با توجه به اینکه ایران یک کشور زلزله خیزه، اساسا حتی ساختن یکی از این نیروگاه‌ها اضافه است.
خیلی خوبه، من بودم 20 تا میزدم هیچ کمه 30 تا. به اونا چی؟ به اونا چه ربطی داره؟ به شما چه ربطی داره؟
دولت جمهوری اسلامی دو راه بیشتر نداره، یا اینکه واقعا باید با سازمان ملل و انرژی هسته‌ای همکاری لازم انجام بده، و یا اینکه به جرأت بگم باید منتظر یه جنگ باشیم. ما امین هستم از مصر سلیمان.
بحث آزاده برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
تموم گریه ها کمه، دنیا برام یه ماتمه، دیگه بریدم از همه، بی تو همش بیداریه، ساعت و بیقراریه، تو دست من هست و فقط یه عکس یادگاریه. اگه یه روزی من تو رو دیدم، اگه دوباره به تو رسیدم، دیگه تو رو از دستت نمیدم. اگه یه روزی من تو رو دیدم، اگه دوباره به تو رسیدم، دیگه تو رو از دستت نمیدم. دیگه تو رو از دستت نمیدم.
فراتر از خبر، برنامه‌های هفتگی رادیو فردا، ویژه بررسی مسائل شما، میزگرد دیدگاه‌ها، هفته نامه زنان، صدای شما، صدای فردا، گفتگو و گزارش ویژه، مجله اقتصادی، نگاه تازه و جنگ فرهنگی در بخش دوم مجله‌های شامگاهی و نیمه شب و در مجله جدید نیمروزی در ساعت 13 فقط در رادیو فردا.
رادیو فردا گوش می کنید.